دیگر
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال
قرار. اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون این قدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها
امواج شبهه امواج شبهه
به نام او که آگاهی را تقدس داد، دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. سلام و عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام، سومین امام شیعیان، خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. من مصطفی صادقی، کارشناس مجری این برنامه، به همراه همکارانم افتخار داریم امروز در برنامه امواج شبهه با موضوع رفتارشناسی دشمن در میدان نبرد فضای مجازی و لزوم تهاجم ترکیبی علیه دشمن تا حوالی ساعت 17 در خدمت شما گرامیان باشیم. شما مخاطبان محترم می توانید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده و یه آرشیوی رادیو گفتگو را در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید و نقد و نظر و پیشنهادات خود را با سامانه 30,035 با ما در میان بگذارید. در این قسمت از برنامه امواج شبهه که با همکاری فرنگسرای رسانه تقدیم شما میشه، فرنگسرا اندیشه تقدیم شما میشه، هم میزبان کارشناسان و متخصصین حوزه رسانه هستیم. آقای دکتر علی فلاحی، استاد دانشگاه و کارشناس رسانه، سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و عرض تبریک برای اعیاد شعبانی.
متشکرم از شما. و آقای سید محمد حسینی نژاد، مدرس دانشگاه و کارشناس رسانه، سلام، وقت شما هم بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبان رادیو گفتگو. انشالله که یک برنامه مفید رو برای بینندگان داشته باشه.
متشکرم از شما. برای آشنایی بیشتر با موضوع برنامه امروز دعوت میکنم بخش رو بشنویم، برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود.
سالهای اخیر و در سایه اهمیت یافتن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در نبرد رسانه‌ای دشمن، بخش زیادی از جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی بر این فضا متمرکز شده است. دشمن در این فضا با سیاه‌نمایی از گذشته و آینده جمهوری اسلامی، تحریف و وارونه‌نمایی وقایع، ایجاد شبهه و تردید در جامعه، تلاش برای تضعیف نظام خانواده و سبک زندگی مردم، تطهیر رژیم پهلوی، بزک کردن آمریکا و مقصر نمایی مداوم انقلاب اسلامی در بستر مشکلات اقتصادی به ایجاد جنگ روانی پرداخته است. ضمن اینکه آشوبگری و ایجاد تشتت اجتماعی در راستای براندازی نیز از جمله اقدامات عملی مترتب بر فضای مجازی توسط دشمن بود. با این وجود و مبتنی بر این رفتار دشمن، آنچه در این فضا اهمیت حیاتی برای جمهوری اسلامی دارد، جهاد تبیین برای آشکار نمودن واقعیات است. در این راستا و برای خونساسازی برنامه دشمن، بایستی مبتنی بر استراتژی تهاجم ترکیبی، همزمان هم فعالانه و کنشی در مقابله با نبرد دشمن سفارایی کرد و هم از هجوم دشمن در عرصه‌های مختلف جلوگیری و از قدرت نرم نظام اسلامی دفاع کرد. حجمه دشمن در سطوح جنگ‌های اقتصادی، فرهنگی، جنگ نرم و جنگ دیپلماتیک قابل رصد است و بایستی از همین جهت نیز جمهوری اسلامی ایران به دشمن ضربه وارد کند. در برنامه امواج شبهه امروز پیرامون رفتارشناسی دشمن در میدان نبرد مجازی و لزوم تهاجم ترکیبی علیه آنها بیشتر صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.
بله، همونطور که شنیدید امروز حجمه دشمن در سطوح جنگ‌های اقتصادی، فرهنگی، جنگ نرم و جنگ دیپلماتیک قابل رصده و بایستی از همین مجرا هم جمهوری اسلامی به دشمن ضربه وارد کنه. امروز با رفتارشناسی دشمن در میدان نبرد مجازی و لزوم تهاجم ترکیبی علیه اونا همراه شما هستیم. آقای حسینی نژاد، اگر اجازه بدین حاجا گفتگو رو با شما شروع بکنیم. حاجا، شکل جنگ تغییر کرده، یعنی همزمان که در واقع هنوز اون توپ و تانک و موشک سر جای خودش هست و ما امروز در اوکراین هم داریم نمونه هاش رو میبینیم، اما یه جنگ بزرگتری هم راه افتاده، یعنی ما در واقع یک جنگ ترکیبی داریم میبینیم دیگه. این جنگ کارش با ذهن و اندیشه افراد هستش، یعنی یک ذهن یک جامعه رو درگیر خودش میکنه و یک تصویر میسازه، یک روایت میسازه از اتفاقات مختلف و یک جنگ سنگینی هم از همونطور که گفتم. ما اگر بخوایم در این مورد بحث بکنیم، درباره رفتار دشمن توی جنگ نرم، توی جنگ رسانه‌ای که داره میکنه، خصوصا در مورد فضای مجازی الان میخوایم اینجا صحبت بکنیم، نگاه شما رو به ماجرا بدونیم چه شکلی هستش؟
نمون کنید نکته اولی که وجود داره توی جنگ روایت ها تازگی نداره. ما از صدر اسلام هم که ببینیم، حالا داستان کربلا رو اگر بهش رجوع داشته باشیم، اون رشادت های امام حسین علیه السلام اون جنگ فیزیکی بود، ولی اگر تبیین حضرت زینب سلام الله علیها بعدن نبود، اون در حقیقت مقاومت ها همه از بین میرفت. یعنی میگم فقط برای امروز نیست، دشمن شبیخونش و تلاشش همیشه همینه. اگر تو قدم اول جنگ فیزیکی رو پیش میگیره، تو مرحله بعدی جنگ رسانه. کار اصلی که دشمن معمولا انجام میده مخصوصا تو فضای مجازی، دو تا نکته رو به نظرم خیلی مهمه باید در نظر داشته باشی. فضای مجازی یه تفاوت عمده‌ای که با فضای حالا رسانه‌های دیگه، مدیاهای دیگه، مثلا ماهواره، تلویزیون و اینها داره اینه که تو رسانه‌های دیگه معمولا شما فرض کنید فرد یه فیلم سینمایی، یک برنامه می‌بینه، شما یک ساعت مخاطب رو دستش داره و یه برنامه‌ای رو براش اجرا می‌کنه. ولی کار اصلی رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی بر اساس تلنگرهاست. من مثال بزنم، فرض کنید شما اگر به یکی یه سوزن بزنید، یه فقط یکم دردش میاد، دو تا سوزن بزنید، 100 تا سوزن بزنید، شاید 100,000 سوزن بزنید، اون فرد از پا در بیاد. توی رسانه‌های فضای مجازی هم دقیقاً روش همینه. فرد شاید یه پست رو تو یه دقیقه ببینه، این در حد، اگر در حقیقت اون مطلب مسموم باشه، در حد یه سوزنه. ولی وقتی که روزها و سالها با این تلنگرهای مسموم عجین هست، در دراز مدت میبینیم که فرض کنیم 5 سال، 10 سال، 15 سال بعد، فرد این تلنگرهای مسموم اون فرد از راه به در کرده. یعنی در حقیقت تفاوت عمده‌ای که فضای مجازی تبلیغش با جاهای دیگه داره همین هست. تو رسانه های دیگه، تلویزیون، ماهواره و اینها، معمولا ما یک زمان خیلی مشخص رو، یک ساعت مثلا، دو ساعت، یه سریال اگه میخوایم ببینیم مثلا 100 قسمت، فرد رو، ذهنش رو، زمانش رو در اختیار داریم، ولی تو فضای مجازی اینجوری نیست. و سبک کار هم این هست که آهسته آهسته در حقیقت رسانه ها تأثیر میذارن. و من یه اینجا رو یه بازگشتی بدم، نکنید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صحبتی داشتن درباره در حقیقت بلوک غرب، حالا آمریکا سردمدارش هستن، جمله معروفی که آمریکا شیطان بزرگ است. خیلی از نگاه سیاسی میبینم، ولی حالا من چون طلبه هستم از نگاه معرفتی که نگاه میکنم، وقتی که میام مؤلفه‌های شیطان رو میذارم در کنار آمریکا، خیلی جالب. من چون چند سال است تو این زمینه دارم تحقیقات میکنم و وقتی که آدم از نزدیک میبینه دقیقا مؤلفه‌هایی که شیطان برای انحراف انسان استفاده میکنه، بلوک غرب هم همین کار رو الان داره انجام میده. یکی از کارهایی که شیطان انجام میده، خطابات شیطان تو قرآن هم اومده، یعنی گامهای شیطان. شیطان شما رو که میخواد از راه منحرف کنه، خیلی مواقع نمیاد به شما بگه که فرض کن شما یه فرد متدین هستی، نمیاد بگه که شما یک باره به این گناه انجام بده. مثلا شما اهل نماز شب هستی، نمیاد به شما بگه نماز شب نخون، شما فرض کن سالهای سال داری نماز شب میخونی، میاد اول شما به چی میگه؟ میگه بیا شما امشب یکم دیر بخواب. مثلا شما ساعت 10 شب میخوابین که سحر زود بیدار شین، حالا میگه بیا 10:30 بخواب. حتی ممکنه این تأخیر تو دیر خوابیدن و یه کار خوب باشه، مثلا میگه که شما برو هیئت، یه کار فرهنگی هم انجام بده، ولی دیر بخواب. کم کم 10:30 میشه 11:12، خوابتون که دیر میشه از اون ور کم کم دیرم بلند میشی، مثلا قبلا نیم ساعت قبل از اون بلند میشدی، بعدا یه ربع قبل از اون، بعدا دیگه نماز شب توفیق گرفت شد. کم کم میبینی نماز صبحتون هم آهسته آهسته میره تا قضا شدن، لب طلایی میشه، نماز صبحتون میبینی قضا میشه. من مصادیقی همین الان چون تو کار مشاوره هستم میشناسم کسانی که اهل نماز شب بودن، خیلی آدمهای در حقیقت متحجدی بودن، کم کم نماز خوندنشون ازشون گرفته شده. همین سبک شیطان یا در حقیقت بلوک غرب داره تو فضای مجازی استفاده میکنه، آهسته آهسته ما رو از راه منحرف میکنه، یعنی نمیاد به صورت عیان این کار رو انجام بده. این یکی از نکاتی است که تو فضای مجازی است. اگر کفایت میکنه باشه، اگر نه
متشکرم از شما حاج آقا. آقای فلاحی نکات مهمی رو حاج آقا مطرح کردن درباره این تأثیر فضای مجازی. به هر حال الان تأثیر یک کلیپ چند دقیقه‌ای یا یه خبری که توی فضای مجازی منتشر میشه، بعضن حتی از یه بمبی که یه جای منفجر میشه یا یک موشکی که منفجر میشه، شاید بیشتر باشه و اون جامعه رو تحت تأثیر خودش قرار میده. دقیقاً همینجاست که شبکه‌های بیگانه هم سوار شدن روی ماجرا، یعنی آمدن روی شبکه‌های اجتماعی ما. جامعه ما الان یه جامعه‌ای که همه دارن روایت میکنن، چون همه دسترسی پیدا کردن به رسانه، همه یک گوشی همراهی دارن که چند مدل شبکه مجازی روش وصله، همه یک گوشی همراهی دارن که میتونن اصلا با شبکه ماهواره‌ای رو ببینن، برنامه‌های ماهواره رو ببینن، برنامه‌های شبکه‌های دیگر رو بگیرن. یعنی روایتی که خارج از اون روایت ماست، متفاوت از روایت ماست، خب طبیعتاً گستردگی بیشتری دارن و تلاش کردن، گاهی هم موفق شدن و هزینه‌هایی رو به ما تحمیل کردن که روایتشون دست بالاتری نسبت به روایت ما داره. در همین باره فکر می‌کنم با شما اگر بحث رو شروع بکنیم خوب استش.
ببینید، یک مقدار نوع مدیریت فضای مجازی رو ما زمانی میتونیم بهتر بفهمیم که یک مقدار اون رسانه‌های کلاسیک رو بهش توجه بکنیم. ویژگی‌های رسانه‌های کلاسیک رو اگه بدونیم و بالا یه اشاره‌ای بهش بکنیم، این ور بیشتر مسئله معلوم میشه. رسانه‌های کلاسیک مثل تلویزیون جنبه مونولوگ داره، مسئله سندیت خبر خیلی اهمیت داره، رسانه شناسنامه داره، در واقع به هر حال نمیتونه هر حرفی رو بزنه، یه پرستیج، یک سطحی از در واقع اعتبار اجتماعی رسانه داره، هر خبری رو با هر کیفیتی نمیتونه بیاره. بنابراین یه سری محدودیت‌های توی فضای رسانه‌ای کلاسیک وجود داره که توی فضای مجازی برداشته میشه این محدودیت‌ها. ظاهراً متولی نداره و مهمترین خطر اینه، یعنی متولی از این جهت که مخاطب یا کاربر فضای مجازی احساس میکنه که به هیچ کسی که بخواد هدایتش بکنه یا رفتار اون رو شکل بده وجود نداره، بنابراین خودش رو کاملاً کنشگر میدونه و در خلق اون فضا خودش رو سهیم میدونه، بنابراین همدلی بیشتری وجود داره.
یعنی چون خودش هم میتونه تأثیر دقیقاً خلق هم
کنه، در حالی که همین نقشی که برای این کاربر تعریف شده در واقع وجود داره، این تعریف شده براش، یعنی خودش توی یک سناریوی بزرگتری قرار میگیره به عنوان یک کنشگری که در واقع داره یک طرح بزرگتری رو میبره جلو، ولی چون یک جور در واقع بی اطلاعی یا اصطلاحا میگن اجبار هژمونیک وجود داره، یعنی اساسا اطلاع از این نداره که تحت یک اجبار فکری هستش، بنابراین خودش میشه بخشی از اون مجموعه و در واقع کمک میکنه به شکلگیری یک فضا. حالا اینجا اون بحث سوار شدن بر این فضا، هدایت و مدیریتش خیلی در واقع خسارت‌های سنگین‌تری رو داره، از این جهت که در واقع کاربران شما ناخواسته کاربران در واقع سرباز یا کارگزار اون اندیشه شدن. حالا تو سطوح مختلف میتونه این تخریب رو داشته باشه. یه موقعی میبینی یه کمپینی ایجاد میشه، از یک جایی داره هدایت میشه و کاربران شما در واقع کمک میکنن به گسترش اون کمپین یا در واقع ابعادی که پیدا میکنه، یا تو سطوح عمیق‌تر در واقع تغییرات ارزشی، تغییرات نگرشی، تغییرات دیدگاهی که توی کاربران تو این فرایند جمعی همدلی و اینها ایجاد میشه. حالا شاید بشه یه تشبیه کرد بین، یه در واقع قیاس کرد با جنگ سخت یا جنگ نظامی. این بحث جنگ نرم اینه که مثل اینه که دشمن در خانه شما با شما میجنگه. ببینید وقتی تو جنگ سخت دشمن توی خونه شما از مرزهای شما عبور کرده و وارد فضای جغرافیایی شما شده، چقدر خسارت بار میتونه باشه. اینجا هم در واقع تو بحث جنگ نرم هم دشمن از مرزهای فرهنگی شما عبور کرده و در خانه شما داره با شما میجنگه. تخریب و ویرانی میتونه بسیار گسترده باشه. حالا شاید من نمیدونم، اگر سعی میکنم جمع کنم بحثم رو، شاید این تصور ایجاد بشه که خب حالا مثل اون مرزهای جغرافیایی به صورت سخت افزاری و سخت مسدود بکنیم، یعنی زیر ساختار رو از بین ببریم که راه ورود دشمن، خب نمیشه با این در واقع گسترش تکنولوژی و با این گستردگی روابط در واقع اون شبکه‌های اجتماعی. عملا نگاه سخت افزاری و حذف و بستن مسیر اینها در واقع مثل جنگ سخت مقدور نیست، یا ممکن خسارت های دیگه از جهات دیگه به بار بیاره. بنابراین باید فکر دیگه کرد. به نظر من در واقع اینجا باید ما به نوعی ایمنی سازی ارزشی و اخلاقی تو جامعه، یعنی مثل واکسنی که از درون ایمنی ایجاد میکنه و ویروسی که از بیرون میاد نمیتونه اثرات سنگین مخرب بگذاره، اینجا هم شاید در کنار مدیریت سخت که به هر حال یه جایی واقعا باید به صورت مدیریت سخت افزاری ورود پیدا کرد، تمرکز اصلی روی بحث ایمنی سازی ارزشی و اخلاقی جامعه باشه، که حالا اونم مکانیسم و سازوکاراش قابل بحث و بررسی است.
متشکرم از شما دکتر علی فلاحی. حاج آقای حسین نژاد، گفتگو به جای خوبی رسید، یعنی دو سه نکته بسیار مهم مطرح شد. اولا آقای دکتر اشاره کردن راجع به این که نه تنها اون شبکه ها خودشون معنا و مفهومی که میخوان حالا در قالب خبر، تصویر یا فیلم یا هر چیز دیگری انتقال میدن، بلکه بخشی از جامعه هم درگیر اون تولید محتوا میکنن. چیزی که من اسمشو میذارم هم پروژه که دنبال میکنن شهروند خبرنگار، یعنی شما اصلا یک عامل انسانی رایگان اینجا داری که تصویر اینجا رو منتقل میکنه به اون. این یک نکته. نکته دوم بحث بسیار بسیار مهم عبور از مرز. شما اگه یک سرباز بیگانه بخواد از مرز بیاد داخل، بالاخره انقدر تجهیزات نظامی و مرزبانی و چیزهای مختلف وجود داره، حتی اگه پنهانی هم بخواد بیاد، ماموران امنیتی ما متوجه میشن، از همون فرودگاه رصد میکنن که نمونه‌های متعددش وجود داشته و منجر به دستگیری‌های شده. اما بحث سر اینه که یه بحث، هم بحث ایمنی سازی بود، یک بحث ایمنی سازی بود که حالا که نمیشه مرز و بس، پس بیم ایمنی سازی بکنم. اما بحث بر سر اینه که به هر حال یک جنگ بین روایت‌ها داره صورت میگیره. در تبیینش هم خب خیلی حرف زده شده، خیلی این چند وقته در موردش صحبت شده، متوجه شدیم که فضای جنگ تغییر کرده، نوع ایستایی و نوع ایستادگی و مقاومت هم طبیعتاً باید تغییر بکنه. همین بحثی که الان که نمیشه مرز و بس، پس باید چه کار کرد؟ حالا نمیشه مرز و بس که اون نباید سیلش رو روانه ما بکنه، به سمت ما بفرسته. حاجا ما باید تو این نبرد روایت‌ها دقیقاً چه کار بکنیم؟ چه ابزاری داریم؟ چه ظرفیتی داریم؟ چطور باید عمل بکنیم؟
ناگهانید یه نکته مهمی که وجود داره اینه که اول ما، یعنی مسئولای اصلی کشور مخصوصا بخش فرهنگی، جنگ بودن این اتفاق رو درک کنم. یعنی خیلی آدم تو صحبت میمونه شاید شعارشو بدن ولی تو واقعیت اینو درک نمیکنن. چون اگر همین نکته این که واقعا جنگ دو تا طرف، جنگ روایت ها، اگر ما دقت داشته باشیم فکر کنم راحت میتونیم مراحل بعدی رو بریم. نکنید توی جنگ اولین کاری که میکنیم چیه؟ ما میایم یارگیری میکنیم. یعنی دو طرف، دو تا سپاه میگن آقا یا نیروهای ما کدوم طرف هستن، اونم همینجور. ما تو همین قدم اول به نظرم بزرگترین چالشی که ما داریم همین است. من تقریبا حدود 15 سال کار فرهنگی میکنم و چون رشتم قبل از اینکه حوزه بیام رشته کامپیوتر نرم افزار بوده، عمده تبلیغم تو فضای مجازی بوده، حتی از اون سالهای ابتدا، یعنی حدود 14-15 سال پیش که خیلی رایج نبود اینقدر فضای مجازی. مشکل اصلی که ما داریم این است که اصلا نیروهامون رو، یعنی مراکز فرهنگی نیروهاشون رو اصلا نمیشناسن که حالا بعد بیان یارگیری کنم بهشون بگم هر کدوم تو چه زمینه‌ای باید کار انجام بدن. من شاید یه مثالی بزنم شاید بد نباشه. من چند سال قبل یکی از مجموعه های فرهنگی بنده رو دعوت کرده بودن برای یه کاری، معروفم من مخصوصا اسم نمیبرم که حالا با اون مجموعه مشکلی ایجاد نشه. من تقریبا حدود کمتر از یک سال با اون مجموعه کار میکردم دیگه، من قطع ارتباط کردم به خاطر مشغله‌ای که داشتم. شاید نزدیک 6 7 ماه بعد دوباره همونجا یک بخش دیگه شون با من تماس گرفتن، گفتن آقا جایی میتونی بیای، ما می‌خوایم با شما همکاری داشته باشیم. منم حضورا رفتم و اینا، باشون یه جلسه‌ای که گذاشتم و اینها. بعد تو صحبتاشون گفتن که بله آقا ما کارهای شما رو رصد کردیم، خیلی خوشحال شدیم که شما تو فضای مجازی به عنوان طلبه اینقدر خوب فعال هستین و اینها. بعد گفتم که مگه از مثلا گروه قبلی که باهاشون همکاری داشتم 6 ماه پیش نپرسیدین منو معرفی نکردن؟ گفتن نه. نکنید تو یه ساختمون که گروه قبلی که من باهاشون همکاری داشتم طبقه سوم بودن، گروه جدید طبقه دوم بودن، یعنی طبقه دوم از طبقه سوم خبر نداره که دارن با چه گروهای همکاری میکنن. من نظرم اینه که ما دو تا مشکل اصلی داریم. یکی این که ما مجموعه های فرهنگی که سردم داره بحث تبلیغ و تبیین تو فضای مجازی هستن، چون تعدد دارن هر کدوم دارن جزیره جزیره کار میکنن و افرادی هم که دارن جداگانه کار میکنن همه جدا جدا هستن. وقتی که ما جدا جدا کار بکنیم، مشکل اصلی که وجود داره این هست که هر چقدر این جزیره ها زیاد هم باشه، ما در کل یه نتیجه مطلوبی رو نمیگیریم. الان یه اتفاقی که میفته، ما نیروی خوب جهادی که واقعا کار کنن تو فضای مجازی کم نداریم، ولی اینا هیچ کدوم، یعنی هیچ مجموعه سردمدار نیست که به صورت یک پارچه اصلا بدون کیا دارن کار میکنن. یعنی تو قدم اول، تو قدم بعدی بیاد بگه که شما مثلا تو این زمینه کار کن، شما تو این زمینه کار کن. یعنی مجموعه دولتی شاید خیلی نباید خودشون تو تولید محتوا و تبیین به صورت مستقیم وارد شن، بیشتر باید این هماهنگی‌ها رو انجام بدن. ما این مشکلی که الان داریم مثلا توی زمینه که ما خیلی نیروز نیاز نداریم، شاید ده ها گروه جهادی دارن کار میکنن، توی زمینه که نیاز داریم هیچ که کار نمیکنه.
یعنی یک مرکز فرماندهی یا یک قرارگاهی که همه رو متصل کنه به هم وجود نداره که شما که طبقه سوم با یه طبقه پایین‌تر از خودتون هیچ ارتباطی برقرار نکردید. دقیقاً
مشکل اصلی به نظرم اینه. اگر این حل شه، من به نظر شخصیم، چون میگم تو در حقیقت محیط کارهای فرهنگی فضای مجازی هستن، ما به اندازه کافی نیروی جهادی پا به رکاب داریم که نه نگاه مالی دارن و با عشق و علاقه حاضرن برای انقلاب کار بکنن. فقط اون ساماندهی نیست. میگم ما گروه های، یعنی در حقیقت مجموعه های دولتی زیاد داریم ما، ولی اینا هر کدوم جان جدا جدا ساماندهی میکنن. باید یک قرارگاه یکسان و واحد وجود داشته باشه، همه زیر چتر یکی کار بکنه و اون نقشه بده که شما باید اینجا بجنگید، شما باید اینجا بجنگید.
قرارگاهی که شما میفرمایید رو نهادهای حاکمیتی باید تشکیل بده.
بله قطعا.
یعنی هماهنگی انجام بده.
بله.
کار
چون
پشتیبانی بکنه.
نهادهای حاکمیتی هستن که میتونن به صورت کلام ببینن مشکلات ما تو سطح کلام به چه صورتی هست. یعنی مردم عموم، مثلا مثال میخوام بگم، الان مقام معظم رهبری یه مدتی از درباره بحث ازدیاد جمعیت دارن صحبت میکنن، شاید بنده به نوبه خودم اینو درک نکنم، ولی وقتی که مقام معظم رهبری کلام میبینم متوجه میشن که الان اینجا خیلی مهمه. یا بحث همین جنگ روایت ها الان داره بحثش داغ میشه و بیشتر داره صحبت میشه. من نظرم اینه که نهاد حاکمیتی فقط بحث نظارت داشته باشه. یعنی من شخصا اعتقادم تو کارهای فرهنگی بحثای مالی نباید از طریق حالا بیت المال و اینا تعیین میشه. گروه ها خودشون باید خودجوش کسب درآمد و کارشون رو پیش ببرن، چون گروه ها اکثرا جهادی هستن، از این جهت به نظرم خیلی مشکل نداره. بیشتر بحث نظارت و هدایت باشه و اون قوانین دست و پاگیری که متاسفانه خیلی از گروه های فرهنگی رو از بین میبره، نهاد حاکمیتی باید اینها رو سبک کنه.
متشکرم از شما حاج آقای حسینی نژاد. آقای دکتر فلاحی این نکته رو حاج آقا اشاره کردن در همون ابتدا، من میخوام یک کمی بازش کنم. ببینید مسئله اولی اصلا اینه که بعضی دشمن و دشمنی رو اصلا قبول ندارن. خب این چیزیست که حضرت آقام خیلی میفرمان راجب دشمن شناسی، همینه دیگه. یعنی بعضی هم که مهم بودن، در جایگاه مهمی بودن، مسئولیت داشتن، اصلا قبول نداشتن که قبول نشون دشمن هست، یا اگر در نهایت میپذیرفتن که دشمن هست بنا به سابقه ای که داشته، میگفتن حالا که دشمنی نمی کنه چرا انقدر بدبین هستین. حالا ما دشمن رو شناختیم، قبول هم کردیم که داره دشمنی میکنه، قبول هم کردیم که شکل جنگ تغییر کرده. سوال مهم اینه چه کار باید بکنیم تو این جنگ روایت، چه کار بکنیم تو این نبرد جدید، باید چه کار بکنیم هم تو فضای طبیعی و هم تو فضای تهاجم ترکیبی، دقیقا چه کاری باید کرد؟
بله، عرض شود که من یه نکته رو بگم بعد پاسخ شما رو بدم. این که ببینید مهمترین هدف جنگ واقعا جنگی وجود داره، منتها خیلی مثل جنگ سخت عیان و جلوی چشم نیست. بزرگترین جنگ اینه که در واقع بزرگترین در واقع نمود این جنگ اینه که شما چشمت رو باز بکنی بعد یک دهه، دو دهه و سه دهه یک استحاله عمیق ارزشی و فرهنگی ببینید و جامعتون اساساً به لحاظ ارزشی و فرهنگی پوست اندازی کرده و دیگه نیازی به خصومت سخت وجود نداره. یعنی هدف جنگ اینه که یک جامعه یا یک نظامی رو شما مطیع بکنید دیگه. زمانی که در واقع نظام اخلاقی و ارزشی اون جامعه رو شما دچار استحاله کردید دیگه اصلا اساساً در واقع میشه یکی از در واقع نیروهایی که در بلوک شما قرار داره. ببینید یکی از مهمترین هدف این جنگ روایت ها ناتوان نشون دادن روایت شما برای تأمین یا اداره امور زندگی مردم. یعنی به نظر من میرسه که مجموعه این فضا، حالا حتی فضای تلویزیونی رو بیشتر میشه چیز کرد، روش تأکید و تمرکز داشت از این جهت، اینه که روایت شما رو ناتوان از اداره امور مردم یا تأمین نیازهای مردم، یعنی به هر حال این بدبینی رو القا میکنن که این روایت ناتوان هستش. و یه چالش مهمی که وجود داره در همتنیدگی ظرفیت ها و قابلیت های روایت شما و عمل کرده مسئولین و مدیران اجرایی هستش. یعنی یه جاهایی در واقع ممکنه کاستی هایی وجود داشته باشه، ناتوانی هایی وجود داشته باشه. کاری که رسانه میکنه اینه که این کاستی ها و ناتوانی ها رو به جای اینکه ریشه یابی بکنه در عمل کرد و ناتوانی مدیریتی در واقع بخش های اجرایی، این رو سرایت میده به در واقع اون روایت و اون روایت رو اساسا ناتوان جلوه میکنه. بنابراین شاید اینجا حالا باز من بخوام یه توصیه ای داشته باشم، اینه که ما نیاز به یک انقلاب یا رنسانس در واقع رفتاری در یا مدیریتی در عمل کرده مسئولین داریم. یعنی به نظر میرسه که حالا بعضی از کاستی ها داره لطمه میزنه به اون اعتبار اون روایت کلام با تمام ظرفیت ها و پتانسیل هایی که در واقع حالا یک چشمانداز جهانی داره، نه فقط برای یک جامعه مثل جامعه ایران، در واقع آرمان ها و الگوهای آرمان ها و ارزش های جهانی داره و داعیه جهانی داره، حالا توی سطوح مدیریت پایین داره عمل کرده ها لطمه میزنه به این اعتبار. شاید مثلا اینجا این حالا در رابطه با جنگ ترکیبی که فرمودید، ببینید جنگ ترکیبی که ما داریم میگیم در واقع به یک حجمه چند جانبه است که بُعد اقتصادی داره، بُعد سیاسی داره، بُعد فرهنگی داره، بُعد رسانه‌ای هم داره. اون ابعاد عیان و سخت در واقع زندگی عینی و میدانی مردم رو هدفسی یا فرهنگی، به نوعی در واقع اون واقعیت‌های عینی زندگی مردم را هدف قرار دادن. این جنگ نرم اون در واقع جنبه ذهنی و روانی جامعه را هدف قرار داد. ارتباط این دوتا چیه؟ زمانی که در واقع شما با زندگی عینی با مضیقه مواجه میشه، اون عرصه نفوذ روانی هم باز میشه. یعنی ممکنه که در واقع اونجا مخاطب راحت تر متقاعد بشه نسبت به مشکلات این روایتی که وجود داره، روایت ما. بنابراین این در واقع در رابطه با جنگ ترکیبی میشه گفت که یک درهم تنیدگی وجود داره. یکی در واقع بستر عینی رو فراهم میکنه و با فراهم شدن بستر عینی، یعنی با فشارهای اقتصادی و فشار بر زندگی مردم تو ابعاد مختلف، اون نفوذ روانی و رسانه‌ای، حالا چه تو رسانه‌های کلاسیک تلویزیون‌ها باشه چه تو فضای مجازی، به نظر میرسه که تسهیل میشه. در بلند مدت هم عرض کردم نتیجه میشه که شما طی چند دهه ممکنه که نظام ارزشی و اخلاقی و باور جامعه نسبت به روایت دچار استحاله میشه.
متشکرم از شما دکتر فلاحی. دکتر فلاحی نگاه کنیم، درسته فرمایش شما، یک بخشی رو کاستی های ما در واقع سوار میشن، یک بخشی حتی رو نقاط قوت ما هم سوار شدن. یعنی ما رفتیم یک اقدامی کردیم، یک اقدام مثبتی کردیم، یک زاویه‌ای و یک نکته‌ای از اون اقدام مثبت ما رو پیدا میکنن و در واقع روی اون عملیات میکنن. حتی همون نقطه مثبت، حتی همون تلاش در واقع خوبی که انجام شدم، یک نقطه منفی میشه، یک نقطه‌ای میشه که به عنوان نقطه ضعف محسوب میشه. من با این فرمایش شما در بخش اولش موافقم، فقط می‌خواستم تکمیل بکنم که بله، اما در ادامهش ما خصوصا در این چند وقت اخیر هم دیدیم که مثلا یک اتفاق مثبتی افتاده، اومدن یک تصویر سازی کردن، یک روایت کردن، همون رو هم تبدیل کردن به یک در واقع مسئله منفی. سوالم از آقای حسین